بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 154، شنبه 28 آذر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به مسئله نفس اماره داشتیم توجه میکردیم، در مورد نفس اماره توضیح دادیم. اساساً یک میل وجودی است، میل وجودی خاکی است، توضیح دادیم دیگه، باز برنمی‌گرد. و در مقابل فطرت که یک میل وجودی علوی است در درون ما، این خواسته ها و این هواهای نفسانی و این شهوات نفسانی و این تمایلات نفسانی و این میل های وجودی خاکی نفسانی هویت نفس رو تشکیل میده. زیر سر تعلق نفس به بدن اینا رو توضیح دادیم. بعد از اون آمدیم رابطه به اصطلاح فطرت و نفس رو مطرح کردیم و بعد گفتیم اونی که از نفس بد میشه اون موقعی است که تبعیت از نفس میکنه. پس از اون آمدیم توضیح دادیم که چرا نفس اماره به سو میشه، به دلیل اون جهت عقلی که داریم، به جهت فهم کرامات و خوبی ها و بدی ها نسبت به انسان که با عقل فهمیده میشه، با فطرت فهمیده میشه، کرامت و نجابت و شرافتی که میفهمه و اینها، طبیعتا نفس اماره به سو اینجا مطرح میشه. توضیح دادیم چرا هست. بعد از اون آمدیم این مسئله رو مطرح کردیم که چرا کل حقیقت نفس و این امیال نفسانی به عنوان زشتی، کدورت، اینم توضیح دادیم، به پایان بردیم. در جلسه پیشین به اینجا رسیده بودیم که اساساً اون چه در قرآن آمده در مذمت انسان نوعاً به نفس اماره اشاره داره، اون چه در مدح انسان آمده اشاره به روح خداوندیش داره. توضیح دادم اینا رو دیگه باز بر نمیگردیم، تا اینجا رو گفتیم. حالا امروز میخوام یه بحث دیگری رو که باز مرتبطه بحث‌های نفس، اینا بحث‌های کلی و کلان نفسه، ان شاءالله باز باید بزنیم به جزئیات تک تک ویژگی‌های نفس و بررسی کنیم. در اون کلیات چیز دیگری که باز اینجا هست که تقریبا قبلا یه اشاره‌های مختصری می‌کردیم ولی باید ایستاد توضیح داد، و اون اینه: چیزی است آقایون و عرفا ازش به عنوان خواطر نفسانی یاد می‌کنن، تو فرهنگ قرآنی هم اومده به اسم وسوسه، و باید روی اینم بسیار تأمل کرد. یکی از جوانه بحث نفس اماره هست و اون این که در قرآن کریم در آیه 16 سوره قاف این گناه آمده: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قبلا هم عرض کردم ما تو اینجا یک منظر فهم متون دینی رو داریم، با از متون دینی ببینیم اینا در میاد یا نه. بحث نفس رو کنیم، اصلا خود دین مطرح کرد، آغازگرش دینه، گفتیم تمام جزئیات رو خود دین مطرح میکنه. از یک منظر، از یک منظر تلاش هاییست که آقایون و عرفا به تجربه سلوکی و فهم متون دینی انجام دادن و ادبیات رو پدیدم آوردن در این نوع بحث ها. مثلا بحث خواطر نفسانی رو اینا خیلی راحت دارن، یعنی لفظ خواطر، خواطر 4-9 سال میرسیم توضیح میدن، خواطر نفسانی رو مطرح کردن. ما الان اینجا داریم این کار رو انجام میدیم که این تلاش آقایون و عرفا در این زمینه و ادبیاتی رو که فراهم آوردن نوعاً داره پرتو افکنی میکنه بر متون دینی. ما خوب تازه میفهمیم متن دینی چی میگه، یک، و بلکه اصلا آقایون و عرفا همین متن دینی رو دیدن با تجربه سلوکی، چون این متن دینی خود به این تجربه سلوکی اشاره کنه، این راه رفتن، اتفاقا باعث شد اصلا ادبیات متن دینی رو، حتی لفظ خواطر مال متن دینیه، دقت میکنی از متن دینی گرفته شده و نکته هایی حالا توش هست رو آقایون خیلی خوب بست دادن و انصافا اینا سرمایه هاییست. من میخوام این توضیح بدم، سرمایه است این کارهای عارفان ما و ادبیاتی که پدید آوردن و تجربیاتی که داشتن رو بر اساس یک ادبیات رو در آوردن، تجربیاتی که بر اساس درون و فهم متن دینی داشتن این رو زبون دادن بست دادن، یک سرمایه است در فهم متون دینی و یک سرمایه است در تجربه سلوکی و کار سلوکی و تجربه است برای عمل در صحنه عمل چه کنیم. تازه میفهمیم تو متن دینی همه این نکته ها رو گفتن به ما توجه دادن، ما باید توجه میکردیم اینها. اینو باید میخوام یکم بیشتر به چشم بیاد در اینی که یک بحثی زدم در مورد نفس اماره. تعبیر قرآن اینه، البته یک تفسیرش به نظرم بهترین تفسیرش همین است که الان عرض میکنم، شیوه دیگر هم میشه گفت علامه در عینی که به حسب سیاق جمعنکت باز به این اشاره کرد که الان عرض میکنم، آیه 16 هم سوره قاف، ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم و نعلم ما تو وسوسه بهی نفسه، ما میدونیم نفسش چه وسوسه ای میکنه نسبت به او و ما از رگ گردن به اون نحنو اقرب الیه من، از رگ گردن بهش نزدیکتر میفهمیم این وسوسه ای که تو دلش میگذره چیه. این از این نشون میده فضای بحث اون وسوسه های درونیه، در اون فراخنای دل بیش میاد و لفظ وسوسه هم داده شد. لفظ وسوسه تو متن دینی که اومد که همیشه هم این رو عرض میکنیم، اون چه تو آیات به ویژه، تو روایات هم همینجوره، ولی آیات به ویژه بده این که دیگه نقل معنا نیست، این لفظ هم حساب شده است. گاهی بعضی هم میبینید نقل معنا شده به توسط راوی، گاهی دستی هم میخوره، ولی باز هم به نظر نقل معناش هم قابل استفاده است و باید این مداقعه لفظی بشه، چه رسد به قرآن که الفاظش هم حساب شده است. لفظ وسوسه که به کار برده که هم در مورد شیطان به کار رفته در قرآن، هم در مورد به اصطلاح نفس اماره به کار رفته، به معنای صدای خفی به اصطلاح بد و زشت، دقت میکنی؟ یعنی صدایی میاد، این صدا هم حرفای بد و زشت میزنه. حالا من خواهم جو که تعبیری که الان مثلا مفردات راغد، الوسوسه الخطرت الردیعه، ردیعه اون بخاطر اون بد، در برخی از کتابهای لغت مثلا مجموع البحرین گفتن هرگاه بخوان این الغاء در دل، این آمدن در دل به نحو منفیشو بگن میگن وسوسه، به نحو مثبتشو بگن میگن الهام. تو مجموع البحرین اینجوری اومده که فوسوسه الیه شیطان، میخواد معنا کنه القا شیطان الی قلبه المعنا به صوت خفی لما یقع فی النفس من عمل الخیر الهام و ما لا خیر فی وسواس. اونی که توش خیر نباشه وسواس. این میخوام بگم وسوسه یک نوع صوت هست، صوت خفی هست، اما صوت خفی ردی، یعنی سخنی است، سخن ردی، سخن زشت، سخن بد هست، باز است. و خیلی خوب این نکته الان آمده. ولی لفظ خاطر که به کار میره خودشون توی مجموع بره، خاطر هم برای سو به کار میره، هم خاطر خیر و حسن، هر دو به کار میره. یعنی لفظ خاطر که میگه یعنی اونی که خطور میکنه تو قلب، چه زشت باشه چه زشت نباشه. ولی لفظ وسوسه که به کار میبره معمولا برای امر خیر به کار نمیبرن. مثلا اگر مطلب خیری در دل ملک القا کرد، نمیگن وسوسه کرد، دقت میکنید؟ اما اجالتا از این تعبیر که مجموع البحرین داره، به صوت خفی القا الی قلبه المعنا به صوت خفی، مطلبی رو به صوت خفی میاره به شکل زشت، یک. یا تعبیر مفردات راغب الخطرت الردیه، بله اصلش هم از وسواسه و اصله من الوسواس، یعنی وسوسه از وسواسه. وسواس چیه؟ و هو صوت الحلی، صدای زیبرالات، و الحمس الخفی، یعنی اون صدایی که آهسته و پنهان خفی، یک صدای اندکی که به گوش میرسه و خفی. خب این لفظی که آورده یعنی در واقع به اون خفا اشاره میکنه، ولی در این حال خودشون وقتی وسوسه منو میگه خطرت ردیعه، یعنی درست صدا صدای پنهانه. این لفظه پنهان توش شریعت خیلی از این دست به کار میره و اونم همینجوره. مثلا نجوا چجوریه؟ صدا هست اما خیلی به استدامه در گوش به نزدیک آدم به یواش صحبت. نجوا این بار نجوا و نجیناه و قربناه و نجیا، قربناه و نجیا، نجوا داره میکنه دقیقا بگو نجوا. از این دست چیزا تو شریعت خیلی اومده، باز اونها خیلی کار کرد. یعنی من عرضم اینه، اصلا شریعت با حساب داره میگه لفظ وسواس و قام، یعنی یه الغایی تو دل هست پنهانی آهسته پیدا نیست. این لفظ پیدا نیست دیگه میگه منظور عمدتاً چیه؟ یعنی در بیرون ما صدایی نمیشنویم ولی در درون صدا هست. اینو میگم پنهان، نه یعنی حالا تو درون صدا خیلی واضح نمیاد، اینا الان کار نداریم. آدم تو درون گاهی صدا رو خیلی واضح میشنوه، الان کار نداریم. پنهان بودنش بیشتر اولا اینه. لفظ وحی رو ببینید تو متون دینی چجوری اومده، وحی صدایی است پنهان. نگاه کنید توی چیز هست روایات، تو خود بیانات لغت نگاه کنید در مورد وحی، سریع و پنهان نگاه کنه گاهی گفتن سریع و پنهان. منظور چیه؟ یعنی الان من دارم صحبت میکنم، شما هم دارید با من صحبت میکنم، با هم صحبت میکنم آشکار، ولی در درون که میشه عنوان پنهانی میاد، مثل یه اون ناحیه درونی. و گاهی هم خیلی پنهان در درونم میتونه باشه، انکار نمیکنه، ولی لزومی نداره حتما درون پنهان باشه. ولی اصل وسوسه اجالتا گفته میشه صوت ردیست، خطره ردیه است در دل و خفی هم عنوان داده. مثلا در کتاب العین الوسوسه حدیث و نفس، وسوسه یعنی با خود صحبت کردن، عنوان داده. و بعد میگه وسواس الصوت الخفی، مقایس اللغه میگه کلمتون تدل على صوت غیر نفی. اصلا مقایس اللغه ما اصل ریشه رو میخواد که توضیح بده، میگه دلالت میکنه بر صدای غیر بلند، یعنی صدای کوتاه. اصلا صدای کوتاه ولی عملا میره چی؟ صدای خفی در درون. این خفی که میشه اینجوری، یعنی تو دل میشنوه نه از بیرون. خب این تعبیر که میاد الان باید خیلی روش سرمایه گذاری کنه. نفس مگه صدا داره؟ مگه صدا هم داره؟ بله نفس صدا هم داره. نفس در درون ما نجوا داره، حرف میزنه. چی هستش؟ اینو دقت کنید و این رو آدم میزنه به عینه تو کارش ببینه، تو چیز درون خودش. اون چیه؟ مسئله ایست به این نام، این میل وجودی در ساحت شعوری ما به شکل صوت شنیده میشه، یعنی میل وجودی ها، ولی خودشون بکشونه به ساحت شعوری ما. میل وجودی توضیح دادم، میل وجودی خاکی، اشتهایی که داریم، این اشتها که در طبع ماست، خاصیت انسان و خاصیت حیوان اساسا اینه. آنچه به شکل اشتهای وجودی است که به شکل این میل دیگه، میل اساسا هست، خود این میل چون اون نفس، چه نفس حیوانی باشه چه نفس انسانی، ساحت شعوریست، میاد تو ساحت شعوری قرار میگیره. یعنی به تعبیری خودشون میکشون به ساحت شعوری. چرا؟ به چه دلیل؟ چون معمولا کسی که ساحت شعوری داره مثل حیوان و انسان، اینها معمولا کارشون رو کی انجام میده؟ آغازگر کار، تصمیم گیرنده کار، به اصطلاح رونده به سمت کار، فاعل کار کیه؟ آن نفسی است که باید در ساحت شعوری تصمیم بگیره بیاد. دقت کن چی عرض میکنم. خداوند سبحان همان گونه که این میل وجودی رو قرار داد که باید باشه، گفتیم کمالشه باید باشه، طبیعتا این باید بیاد برای کسی که میخواد معمولا مثل انسان، مثل حیوانی که بر اساس شعور کار میکنه، ولو شعور خیالی باشه یا شعور عقلی، حالا اون دیگه مراحل بعدی، شعور خیالی یا شعور عقلی میخواد کار برسه، به لحاظ وجودی معنا نداره، یه میل وجودی داشته باشه و بعد واقعا هم به عنوان کمال برای او باشه، اما هیچ اون شاعر اینو درک نکنه، اون آگاه اونو درک نکنه، اونی که باید کار انجام میده اگه این باشه که لغو که واضح است. چی کار میکنه؟ خودش میکشونه به ساعتشو، به تعبیری من میابم این اشتها را فقط نیست، بلکه تبدیل میشه به یک صوت. حتی تعبیر جالبی، اولش میابمه، اون مقدار که اول میخوام چیه، میابم این اشتها را، ولی بیش از این میابم نیست، اصلا احساس میکنه، سر و صدا میکنه، حرف میزنه، این کار رو بکن، اینو به من بده، من تشنم، آب رو به من بده، مثلا من در موارد دیگه، من به اصلا گرسنم، غذا رو به من بده. اصلا گاهی نه فقط میابه که گرسنم، احساس میکنه سر و صدا میشنمه، این میشه نجوا. و جالبه قرآن تعبیر میکنه به صوت، وسوسه است، نجواه، صحبت دیدن و اینها نیست الان، الان صحبت نجواه رو هم داره که اساسا خودشو میگه به ساحت شعوری، به صورت صدا در میاد. حالا اسمشو بذارید حدیث نفس بگید، نمیدونم صحبت نفس بگو، نمیدونم القاء نفس بگو، خاطر نفسانی بگو، نجوای نفسانی بگو، وسواس نفسانی، هر چی اسمشو بذارید، ولی عملا باید حالت صوت بهش بدی. و این خیلی عجیب تو کار حاضره و نوعا همه در کار خودشون میبینن. همچنان که از شیطان غالبا افراد دارن چی میشنون؟ صدا میشنون. این کارو بکن در درون. برای بعضی اصلا واضح نیست. من که معتقدم هر کی به درون خودش راحت میبینه، این الغا شد، الغا، الغا هویت، الغا صوته، این الغایی که داریم ما. بله بعضی قوی میشن، در کنار این الغا شهودی هم دارن، در کنار این صوت شهود، ولی غالبا چه صوته، چه از شیطان میشنوه، چه از ملک میشنوه که این کار خیر رو بکن. الغا، الغا، الغایی که داره، عنوان ادبیات الغا که تو متن دیدیم، الغا ملکی، الغا نمیدونم شیطانی، الغا نفسانی، الغا، الغا، الغا به صورت صوتیه. لذا ادبیاتی قرآن به کار میبره کنار لفظ الغا تعبیر وسوسه میکنه، مثلا در شیطان وسوسه میکنه در نفس که اون حالت صوت رو داره، نجوا رو داره. حالا اگر بخوام جور بگم، میگم به شکل دقیق و ظریف صوت میشنوه. بعضی هم میگن اینا چجوری صداه، من به نظرم خیلی راحت آدم به خودش درون خوش رجوع کنه، اون حدیث نفسایی که میکنه نگاه کنه، حدیث نفس صحبت، نه این حدیث نفس نفسانی، نه صحبتی که با خودش میکنه، هیچ وقت شده من میرم اونجا این کارو میکنم، بعدم میرم اونجا این کارو میکنم، اینا که میگید در درون خودتون ببینید به صورت صوتی یا نه. آدم گاهی اگه دقت کنه صوت میشنوه، اما صوت ظریف و دقیق. باز اسم همون فضا رو درست کنم، یه همچه چیزی اسم به شکل نجوا در میاد. خب این یک متن که خدمت تو خوندم. متن دیگر خداوند، بله صحبتت خدا رو نمی کنه، تو وسوسه بهی نفس، نفسه تو وسوسه، یعنی نفس خودش وسوسه میکنه. خدا میداند انواع علمی که خدا داره، اون الان بحث است. الان سر چیه؟ ما تو وسوسه، اون ما میشه، یعنی اون مثلا خواهشای خاکی که میاد مثلا بهش میگه برو فلان کار رو بکن، این رو میگم اون ما، خدا میداند اون اشکال نه، الان بحث داره معلومه. اما تو وسوسه بهی نفس، وسوسه نفس، این وسوسه رو گفتیم چیه؟ صوت خفیف. این داشتم. باز تعبیر دیگری است تو متن‌های دینی که البته این لفظ وسوسه رو من می‌بینم اون عرفا هم لفظ وسوسه نفسانی رو به کار می‌برن. در بهار جلد 82 صفحه 223 از امام رضا علیه السلام ظاهر قنوت این شکلیه: انت اللهم مشاهد و حواجس نفوس. حواجس نفوس که گفته میشه یعنی خطورات نفسانی، حاجس، حاجس، حواجس که گفته میشه، حجسه یعنی خطره، وقع، واقع شد در دل. حواجس نفوس یعنی اون احواء نفسانی، نکته های معنایی صوتی که میندازه تو دل رو میگن حواجس نفوس. میگه خدایا تو شاهد این حواجس و نفوس، یعنی چیزایی که تو دل میاد من اینجوری میکنم، حالا که اینجوری شد من پس باید این نفع عمل کنم. نه که من حالا عرض میکنم که حالا این کجاها خودشو نشون میده، یکی فقط صوته، یکی نه در مقام تصمیم میاد، تو تصمیم گیری هاش حاضر میشه. حالا عرض میکنم این هم دوتا. سومین بیان است از امیرالمؤمنین که در بعضی از روایات اومده للقلوب خواطر الهوا و بعضی داره للقلوب خواطر للهوا. هیچ فرقی نداره خواطر الهوا با خواطر للهوا، چون این لام لام تقویت، یعنی خاطرهایی که مال حواس مال این، لام تقویت هم میشه لام ملکیت هم گرفت. خب خواطر للهوا یعنی چی؟ والعقول تجربتن ها، میگه برای دل یک خاطرها و خطورات از خطورات نفسانی هست از نایه هواهای نفسانی و عقل او رو من میکنه از اینها. عقل من میکنه اما هواهای نفسانی خطوراتی داره. لفظ خطور رو به کار برد که این لفظ خطور هم خیلی در بین آقایون عرفا رایجه. اینا ادبیات دینی هست و از جای دیگه نیست، یعنی اینا متنای دینی، خود متن دینی عنوان خطورات داده، عنوان هواجس داده، عنوان وسوسه داده، دقت میکنه که همشون هم مفاد چی داره؟ صوتی داره، مفاد سمعی داره، دقت میکنه. ولی حالا این بیان نامی داره امیرالمومنین داره، این دیگه خب عامه. للقلوب خواطر سو، برای قلب خاطرهای سو هم هست. خواطر سو خب میتونه شیطانی باشه، میتونه نفسانی باشه، الان کاری به اون نداره، ولی امیرالمومنین این تعبیر نمون لفظ خواطر. خب میگم این ادبیاتی است که متن دینی داده به اسم خواطر، هواجس، وسوسه. خب حالا که رو گفتیم میتونیم بگیم نفس خود را، این امیال خاکی خود را به ساحت شعوری ما میکشاند و به صورت سمعی شنیده میشود. باز هستم چرا به صورت سمعی شنیده میشه. و بعد حالا این کجا هاست؟ بعضی موقع هنوز تصمیمی هم نگرفته، هنوز مثلا نمیخواد کار را انجام بده، نشسته یک دفعه میده خاطر نفسانی آمد، یعنی خودشو کشونده به صورت نجوا در آورده، میشنوه، هم میل رو میابه هم میشنوه، صدا میشنوه که مثل که داره دعوت میکنه که فلان کار رو بکن. یک صورته، ولی یک صورت هم اینجاست، مخصوصا کسی که تبعیت هوای نفس رو کرده باشه، این دیگه اینجوری نیست، اصلا میاد در ساعتهای ارادی و اونشون حالا هر وقت تصمیم میگیره این نفس خاطرهاشو میاره در صحنه اراده و هم اعمال میکنه. دقت میکنید؟ مثلا میخواد بگه خب حالا که اینجوری شد پس من فردا باید اینجوری بکنم، همین لحظه که میخواد بگه فردا اینجوری بکنم، این نفس میاد اینجا خاطر خودش رو میندازه. چرا؟ چون اینجا بهترین صحنه است دیگه، یعنی وقتی قرار تصمیم بگیره این میاد و کار خودش رو اینو تمرین میکنه، صوتی اونجا میشتوه، ولی از بس گاهی سریع انجام میشه اصلا ما احساس نمیکنیم مثلا خاطری اومد و رفت، هیچ از این احساس، اما اینو میگن خاطر، خاطر نفس. حالا من بعد از این، حالا بخوام صحنه هاست، بعضی از صحنه هم دیگه بیش از این میشه، یعنی دیگه خاطر سو اصلا خودش شده فرمانده، همیشه فرمانده همیشه، یعنی اصلا ایشون با تصمیم بگیره و نفسم و انسانم عمل کنه، اون موقعی است که تبعیت کامل کرد، نه در لابل، اصلا فرمانده است، اون میگه اون اینا انجام میده، گویا اصلا او داره دستور میده و اینا انجام میده، اونم دیگه نوع عالی این نوع القا و نجواست. ولی حالا برگردم یه توضیح دیگه میخوام بدم غیر از این. پس این 3 ساعت رو که توضیح دادم، گاهی هست اصلا هیچ کاری هنوز تصمیمی نگرفته، حاضر میشه میاد یه نجوایی داره در دل، گاهی آدم میخواد تصمیم میگه در صحنه تصمیمش حاضر میشه، اون موقعی که غالبا آدم یه مقدار تبعیت کرده اونجا ناخودآگاه یا خودآگاه میاد، ولی گاهی انقدر قوی شده که اصلا دیگه او کم من عقل اسین تحت هوا امیر، اونجا دیگه اصلا هوا داره امیره، امیر دستور میده و اوست داره حرف خودشو میزنه و دستور میده و به شکل نجوا پیست پشت سر هم میشنوه و این نجوا هم خیلی واضح حالا برخوش توزیده. خب این تموم شد. یه بحث دیگه است که من به نظرم باید رو اون خیلی سرمایه گذاری کرد، این نجواها شدت و ضعف داره، این نجواهایی که تو دل هست که نجوای نفس و وسوسه نفس، شدت و ضعف داره، گاهی به حدی واضح و شفاف آدم میشنوه و بلکه چنان میلی رو همونجا ایجاد میکنه که حد نداره. بذار اینه یک کمی توضیح بدم واضح میشه. این آقایون یه تجربه سلوکی دارن، مثلا میگن ما گاهی شده یه الغای ملکی اومد و رفت، یه چیز خیلی رو تو دل انداخت و حالا ما تصمیم میگیم ولی گاهی میبینیم القای ملکی اومده همونجا اصلا مثل که چنان فشاری به اون میاره که با این کار حتما باید انجام میده، یعنی دبیری مثل این که یک قوه قاهره، نه که اینجوری باشه عملا، یعنی شدت میلی که همراهش هست اون القا اثری که گذاشت به حد شدیده که همون لحظه که میشنوه میبینه خیلی مایله و خیلی شدید میخواد به سمتش بره. این دو خاصیت القای حتی ملکی هم هست، یعنی میگن برخی القاعات فقط یه القای ساده نیست، اونهای کار سلوکی معمولا میکنه خیلی خوب براشون واضحه این مسئله، میگن ما گاهی جلو میریم فقط القای ساده نمیشنویم از ملک، نفس این القایی که میشنویم شدت هم داره، یعنی ما رو خوب میکشونه، جاذبه ایجاد میکنه، کشش داره، میل ما رو خیلی قوی میکنه، اون میلی که در ما هست رو خیلی قوی میکنه، اصلا گویا آدم اصلا بیتاب میکنم اگه نخوام انجام بدم اینجوری، دقت میکنه اون حرف اونجا میزنن در مورد ملک تو نایه نفس هم همینجوره که گاهی خودشون میگن نجوای نفس، به حدی شدیده انسان به حقیق میفته اگه بخواد مبارزه کنه، یعنی کسانی گاهی زمینه هایی رو ایجاد کرده همون گونه که زمینه سلوکی رو درست ایجاد کنی ملک میاد الغاش با این شدت، گاهی آدم زمینه هایی رو ایجاد میکنه، نجوا فقط نیست که یه صحبتی رو گفتی حالا باز تصمیم بگیری، انقدر این صحبت قویه که اثر شدید داره، اثر شدیدش اینکه آدم شدیداً میل داره که بخواد مبارزه کنه، حق حق بیفته. بذار من از بیرون بگم، ما از بیرون افراد به ما مطلبی رو میگن، یکی میگه این کارو بکن، یکی نوع القاش با اون هیجانی که همراهش ایجاد میکنه، با اون توضیحی که میده، اون سبکی که میگه، همه رو تخم میده. احساس کردید که معمولا ما میگیم تو خود خطبه احساس خوابیده، خطابه توش احساس خوابیده، بعضی احساس نوع گفتن نفس انقدر گرمه بخواد اثر بذاره، عجیب اثر میذاره. ما اینا چی میگیم؟ هر دو نجواست، هر دو صحبته، اینم داره صحبت میکنه اونم داره صحبت میکنه، اینم میگه آقا این کار رو انجام بده اونم داره میگه این کار رو، ولی او که میگه همه رو تکون میده میبره، ولی یکی که میگه حالا اونو با تصمیم میگه انجام بدیم یا ندیم، چجوری اینجا فرق میذارید بین این دو؟ هر دو هم گفتن دیگه، اما خب این نوع گفتن خیلی اثر داره اونجا هم همینجور، یعنی تو دل چه در القای ملکیش چه در القای نفسانیش اینجوریه، عجیبه این حالت، یعنی چی؟ آدم گاهی میبینه آمده دل رو هم همراه میکنه، به شدت همراه این به اصطلاح نجوا میشه، اینجاها میگن نشون میده اون نفس جهت قوت عجیبی داره، به چه دلیل؟ دلایل متعدد داره، گاهی به طینت اولیه‌اش برمیگرده، گاهی به طینت ثانویه خودش ساخته، با اعمال خودش ساخته، هر چه باشه آدم عجیب میکشونه میبره، دقت بکنه که اصلا بعضی ها نمیتونن از دست اینها در برن، میگم چه احساس داره، اینو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح به این دلایل طینت اولیه ساده، بعضی اصلا اینجوری نیست، نه یه صدایی میشه، بعضی هم میدونه انقدر خفی میشه و خفیف میشه که از حد نداره، یعنی به جایی میرسی که آدم مثل به زحمت یه القایی که اومد رفت، که معمولا کسانی که از سلوک زیاد قوی میشن میبینن نفس اصلا میدان جولان نداره، نجواش هم ضعیف شده میشه، اصلا مثل خود نفس رنجوره، خودشون توضیح میدن نفس رنجور شده و اصلا توان به اصطلاح القای شدید نداره، اصلا میدون بهش نداره، دقت بکن که معمولا بسیاری از عالمان ربانی به جاهای بالا که میرسن اینجوری گلایه میکنن، میگه این القا اومد من اذیت کرد، حالا اذیت کرد منظورش چیه؟ اون ساعتی ایشون میره این اندک هم بسیاری اندکی که میاد تو دل یواش یه چیزی میگه اون میره، احساس میکنه خط بزرگی شده در پیشگاه خدا، داره خلاف میکنه اینجا، اینا براشون سنگینه، ولی عملا اگه گزارشی که میکنن چیه؟ میگن آقا نجوا آمد میل نبود، نجوا هم اندک شنیده شد، نه اینکه تمام صحنه، بعضی وقتا طرف میگه من این نجوا همیشه میاد، یکی میگه نه همیشه نمیاد، یک دفعه اومد، یک دفعه هم که میاد میلم توش نیست، اینها معمولا خیلی آدمای قوی شدن از نظر روحی، حالا نفس برخوش جلواتی داره تو یک جنبه شاد، یکی مثلا میبینی قویه یکی ضعیفه، ولی به هر ترتیب کسانی که عالم ربانی میشن نوعا با این مشکلات روبرو هستند، واضح یعنی چی؟ یعنی میبینه داره کار روحی میکنه، یه دفعه نفس یه تعبیری رو آورده، همینقدر احساس میکنه که کل جان رو کدر کرد. اما واقع حق هم هست، چون اونجا شفافیت زیادی نیاز داره، همینقدر کدر میکنه. ولی اگه خوب نگاه کنید میل نیست توش. و اگه بخوام توضیحی بدم، باز بخوام سطوح درست کنم، ما یه سطحی داریم نجوا هست و میل هست و میل شدید، بلکه او اصلا امیره. یه جایی میرسیم نجوا هست و میل هست و میل شدید هست، اما امیر نیست، میشه مبارزه کرد. حق حق میفته. بعضی جا هست نجوا هست و میل هست اما حق حق نداره. بعضی جا هست نجوا هست و میل ضعیف شد، بعضی جا نجوا هست و هیچ میلی نیست. تأکید میکنم اینو، بعضی از عالم و ربانی گزارش که گاهی میکنه اینجوریه، نجوا آمده هیچ میلی نیست. یعنی میگه میبینم میل ندارم ولی این نجوا اومده. میگه این تتمه نفسانیت، تتمه نفسان. میرسیم به حجت خدا، حتی این نجوا رو نداره. دقت میکنه؟ میرسیم به حجت خدا، اونجا میگیم این نجوا رو هم نداره، میل نداره که هیچ. ما قبلا گفتیم اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، یعنی هوا هست، میل هست، با اون میجنگه بهش میره، میجنگه بهش میره. ولی بعضی از عالم و ربانی به جای میسن که دیگه هوا و میل نیست ولی الغا هست. دقت کنید، جلوتر رفت، باز جلوترش چی؟ اصلا الغا هم نیست. اون چیزی که در باب حضرت یوسف ما اوبر و نفس این نفس لعمارتون بسو الا ما رحم ربی، ما رحم ربی کجا رسیده؟ چون که حتی میل هم نیست. نوع رفتار حضرت یوسف رو نگاه کنید، از نوع توضیح خدایا من به زندان برم محبوب تره برای من از این که بخوام تم بدم به این خلاف. نگاه کن اونجا رو، و جایی هم هست که مشخص میکنه اصلا میلم توش نیست. نه میل نیست، حالا حتی الغا هم وجود نداره. لذا اون رحمه اساسی که بهش داده خداوند، تفضلی که بهش کرده، چیه؟ به جایی رسته که هیچ این خطا نیست. چرا بشه دلیل برای خوش توضیح داره، ولی اجالتا خواستم این محدوده بحث نجوا رو توضیح بدم. و بعد باز یک نکته دیگر هم که در اینجا باز باید بگم که پایان بخش عرایض ما باشه، اون مسئله انواع خواطره که آقایون عرفا توضیح میده. حالا که گفتیم خاطر هست و خطور قلبی هست و الغای میشه و صوتی میشه و نجوایی در درون میشنوه، این نجوایی که در درون میشنوه چند جوره؟ آقایون گفتن چهار نوعه. من بیشتر میخوام به اون نجوای نفسانی رو یه مقدار توضیح بدم، میتونم عرض میکنم. اینا میگن یه الغاء ربانی داریم یا خاطر ربانی داریم، یه الغاء ملکی داریم، خاطر ملکی داریم، یه الغاء شیطانی داریم، خاطر شیطانی، و یه الغاء نفسانی و خاطر نفسانی. از این چهار تا این چهارمی هست که مرتبط با بحث ماست. ولی انواع خطورات قلبی رو بحث میکنن. اینا احساس نمیکنید ساحت این بحثا ساحت خاصی است؟ ساحت بحثشون کجاست؟ قلب و درون. میگن اصلا صحبت بیرون نیست اینا که الان دارن. و اینا معمولا مال کیه؟ فضای سلوک. دقت میکنید؟ درسته بعدن برخی از فیلسوفان مولانا صدرام از این بحثا استفاده کردن، هیچ مشکلی هم نداره. خودشم عارف هم هست. استفاده، ولی عملا این بحث مال کیه؟ فضای سلوکی و بحثای قلبی و باطنی. دقت میکنید؟ فضاش و این نوع دستبندی ها چرا اینقدر زیبا حاضر میشه؟ دلیلش هم واضحه، به دلیل اینکه راه باطنی باید خیلی شفاف بشه، قاعده مند بشه، ضابطه مند بشه، خودش یک علمه با تمام قیودات و جزئیات گفته. اینا مال اینجا هاست و الا دیگران اصلا این حرفا رو ندارن، که اصلا خیلی عادی چیز میکنن. شریعت اینا رو داره، همین شریعت هم باشه به زبان عده افتاده میگه خاطر نفسانی میشه اومد برام، حواجس نفسانی. این دقت هایی که آیون فیز عارفا میکنه کارشون نیست. اینا توضیحی دارن. مثلا الغاء ملکی با الغاء ربانی چه فرقی داره؟ که الغاء ربانی از ناحیه خداست و معرفت، الغاء معرفته. دقت کنید، علیش هم میکنم به الهام، الهامات ربانی، الهام. لفظ الهام هم تازه دوزی دادم دیگه، مجموع البحرین گفته بود صوتی که به شکل مثبت باشه میگن الهام، منفیش باشه میگن وسوسه. دوزی دادم الهامه. الهام هم به تعبیری میره جلو، الغایی که میشه، الغای ربانی الهامات. البته بعدها بعضی از اینا دیگه نه بیش از این هاست، القاعات میتونه انقدر عام بشه که شهود هم داشته باشه، شهود که شد خیلی عالی، ولی حتی میتونه الهام معنوی. الهام معنوی درست مثل این که اگر بتونید یک ساحت از ساحت‌های توحید رو فقط فهم درستی بکنید، فهم فطری درستی بکنید، خود این الهام، یعنی به ما القا میشه، داده میشه که الهام از این دست گرفته تا اون شهودات نهایی همه رو میگن الهامات ربانی، که ناحیه حقیه مربوط به عمل نیست، ناحیه مربوط به معرفته. القاعات ملکی مربوط به عمله، این کار رو بکن اون کار رو بکن. حالا عملها ظریف میشه، بعضی موقع عملهای خیلی ظریفی رو اشاره میکنن، اونایی که تو کار سلوک هم معمولا بعضی از نقطه ها رو انقدر دقت میکنن که ما میگه اینا دیگه انقدر غلیظ داره، بله ملک بهش القا کرده و ایشون اینجوری عمل که برای دیگران شاید نباشه، ولی اینم جزو القاعات ملکیه. مثلا حتی در نوع غذا خوردن، در نوع حرف زدن عادی، حتی اینها تا اینجا جلو میاد، ملک چیزی بهشون میگه و این میشه شیوهشون، منششون، و خوش توضیحی داره در جای خود. تا این القاعات عمومی که ما از خیر میدونیم، آقا برو مسجد، نمیدونم چه، خب از این چیزایی که عمومیایی که ما میدونیم، از این عمومیایی که یقیناً و اون دست امور مخصوص هر فرد، حتی چیزهای نکته هایی وجود داره که معمولا ملک القا میکنه، القا میکنه که تو این کار رو بکن، این کار برای توست، تو باید اینجوری بکنی، و هم احساس هم تناسب و هم احساس نورانیت میکنه تو دل اون، خودشون هم میفهمن القاعات ملکیست. اما القای شیطانی با القای نفسانی در اون جهت شر و در جهت ردی خاطر سو، اونجا چی؟ اونجا طبیعتاً هر دو سوه، فقط دو تا باید فرق گذاشت بین این خاطر نفسانی و خاطر شیطانی. خاطر شیطانی معمولاً قرار انسان رو به گناه بکشونه و به شکل خناسه، وسواسه، وسواس خناسه، یعنی میاد و میره. اینا رو آقایون دقت میکنن تو این بحث ها، وسواس خناس میاد و میره، یعنی یک لحظه یه ذره میزنه و میره، استادگی نداره، میره، اگر دید شما تبعیت کرده شاید باز دوباره، ولی میره و میاد. اما خاطر نفسانی میبینی مثل که همیشه باهاش هست، یک نوع ثبات داره، این همیشه هست، این اشتها، این میل، اینا هست و به صورت نجمه خودش این نشون دقت میکنه. اینجاست که تبیر میکنن خاطر نفسانی یک نوع ثبات داره و با مشتهیات و هواها درگیره، هواهای خاکیه، او همین هواهای خاکی که توضیح ده، با اینها گره میخوره. اینها میگن شیطان میتونه از، انشاءالله میرسیم، شیطان میتونه از نفسانیت ما بهره بگیره، ولی نفسانیت چیزیست و شیطان دستور دادن چیز دیگر، دقت میکنه توضیح میده. اینو عمدتا اشاره دارن به این آیه که مثل خناس وسواس، وسواس خناس که گفته میشه، میگه میاد و میره، یک لحظه میاد و میره، یعنی اینجوری نیست که بخواد باشه، به تعبیری او مأموریت داره به اینجا اجرا کنه و برگرده. اما نفس همیشه دشمن خانزاده، گفتیم همیشه با ما هست، از ما جدا، اینی که هست ثبات داره. و میبینید همیشه آدم مثلا هرس تو جانشه، همیشه یه داره نجوا میشنه. بله گوش به حرف بده چیزیست، اما میل وجودی همراهش چیز دیگره. ما میل وجودی میگیم آقا این میل وجودی چه حتی باش مبارزه کنی هست، ولی آیسوسه داره ضعیف میشه، هست اینجاست، او یکی بیرون ایستاده، راه رخنه پیدا کرده. حالا توضیح داره و مخبه اصلا به همین خناس اشاره دارن، به همین خناس که یک لحظه میاد میره پنهان میشه، میاد یه کار میرسه و مثل دشمن دیدید میاد یه ضربه میزنه و برمیگرده، این همچه حالتی داره، دقت میکنه توضیح میدن آقایون. خب این رو بگم توی نجوای نفسانی میبینن که میاد ادامه میده، مثلا آدم شهوت و دل داره همیشه داره این میاد، میاد کار خودش توی خواب آدم میاد، به حس داره توی بیداری تو خواب همیشه همراهش هست، داره همیشه داره کارش رو میکنه، همه جا یه رنگی میزنه، دقت میکنه. اینو میگه نفسانی. خب بله تونستی بر نفس فائق بشی، نجواهاش ضعیف میشه، ضعیف میشه، کم کم دیگه هضم میشه، که خب معمولا مراحل عالیه، دقت میکنه. و الا همین میگن عرض کردن، پس معیار، یه معیاری هم که دادن اینه، به خاطر دشمن خانزاد بودن که قبلا توضیح دادیم، میلی است که همیشه در ما هست. اینجوری نیست که میل، بله گاهی میل خفته هست، گاهی بیدار میشه، ولی اصل میل هست، همیشه میل همراهمون هست، گاهی به دلایلی خفته میشه ولی اصلش هست، همیشه هست. به خلاف اون به اصطلاح وسواس خنناس. خب اون چی که الان تا اینجا گفتیم بحث نجوا رو هم درست کردیم. من حالا ببینم باز چیزی اینجا موند از این بحث. بله این بسنا فرق اصلی که میذارن اینه، یه فرقیست که حالا ما بعدم باید یه مقدار توضیح بدیم که شیطان چگونه میتونه بیاد حتی از نفس استفاده کنه. انشاءالله این رو توضیح میدیم بعدا که اصلا رابطه نفس و شیطان رو با توضیح بدیم. یکی از بحث‌های ما سمیت اونو که میگم اونجا میشه توضیح داد که معمولا شیطان میاد آن امر نفسانی را که فقط اشتها داره جلوتر میبره، تبدیل میکنه به خیانت و قتل و چیزهای دیگر. من دیگه بقیه شد نخواستم به نتایج بعدی که میگیره. مثلا شهوت داره، شهوت که قتل نمیشه که، ولی شهوت گویی به قتل منجر شده. چرا؟ این بقیه شیطان داره کارش انجام میده، این مال نفس نیست، این مال به اصطلاح نتایجیست که شیطان ازش میگیره و از این دست چیزا دیگه خیلی زیاد داریم که حالا باید بعداً انشاءالله اون رو توضیح بدیم، در جای خودش من توضیح میدم. اگه او انجام اونم بگیم که رابطه نفس و شیطان که در واقع زمینه رو خود نفس ایجاد وجود داره، شیطان از این زمینه استفاده می‌کنه ولی نتایج بیشتری میگیره. نوعاً یک تعبیری که می‌کنه اینه، اموری که شیطنتیه مال شیطان. شیطنتی، شیطان یعنی دیگه نهایت خبث و نهایت دوری و لعنت و غضب الهی رو همراه خودش داره و توضیحات خاص خودش داره. اونا معمولا مال شیطانه، مال نفس نیست، ولی شیطان میتونه از همین نفس کمک بگیره و اون رو اونجا بگیره که لذا ما شیطنت ها رو به نفس نباید نسبت، شیطنت های بیشه که گفت یا مال نفس نیست، نفس چیز دیگه میخواد، اون میکشونه به این لوازم و اون از شیطان برمیاد که الله بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا هم که تعطیله انشاءالله هفته بعد، اینجوری که اگه باشه ما یه 8 و از تا آخر سال خواهیم داشت. اینا به اصطلاح تأثیراتی است که طرف تأثیرات روانی است که توی بدن میذاره. بعضی موقع آدم به خاطر چیزایی که یا میدونه یا میبینه تأثیرات روی بدن میذاره، رعشه ایجاد میکنه یا مو بدن
صدا بدن از بدن
صدا نه، مگه اینکه فقط شده مثالی خودش ببینه حرفی نیست به صدا نه. یعنی صدا یه چیز میده؟
حرف سخن نه، یه صدا های
نه، صدا های نه همگو بخواد نه چیه دیگه، مثل همینی که عرض کردم اسمش چی گذاشته، هق هق در میاد اینجوری مبارزه دارم بکنه یا نه مبارزه
نمیکنه،
مبارزه کنه هق هق دیگه، این هق 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 هاییست که معقولا دمون میخواد دستش در بره نمیتونه.
ما چیکار
کنم؟ همین گوش نده ان شاء الله میگه مورا مبارزه میگه.
خیلی قویه.
بله. نه قوی مگه هر چیز قوی باشه؟ اصلا نفس تا پیرویش نمیکنی ضعیف میشه.
اینجا یه دارو قوی میخواد
که. آره دارو قویش همینه. اولا پیروی نکن. بنده خدا میگه آقا حالا غضب اومد اشکال نداره. تو 100 بار رو بگن 90 بار.
اختلالات روان گاهی سبب چیزایی میشه که ما ممکنه اصلا از سنخ حالا وسط نت
بله بله نباشه. بله اختلالات روانی که معمولا هست، مثلا یک دفعه می تشویش میاد، نمیدونم چیزای دیگری که هست، یه دسته ابهامات بخشش ریشه داره در نفس، بخش ریشه داره در جهالت ها، بخشش هم ریشه داره در مثلا مسائل فیزیکی و ارسی بدن و غیر بدن و اینجور چیز هست. آره اونم میتونه باشه. ولی الان ما بحث نفس رو داریم. امیال
نه ایشون فرمش کردن خواستم بگم
نه نه این سبکی که ایشون میخواد بگه نفس اماره آمده و به اصطلاح هلر به این شکلی ایشون داره توضیح میده، آدم میبینه تمام بدنش هم میخواد هم موضوعات کنه نمیتونه دستش در بره، اینجوری شد توضیحشون رو من نگاه کردم از و الا اختلالات که اصلا دیگه یعنی از اعتدال در رفت، اعتدال در رفت و معمولا راه های ترمیم معرفتی روحی عملی و بلکه دارویی ها داره اون چیزی وجود است.
همونطور که بین ربان الهام ربانی و ملکی از حیث نظری و عملی بودن تفاوت
بله.
در رابطه با شیطان
بله یکیش هم جا بله بله شیطان در عقاید هم هست که معمولا نفس تو عقاید نیست مگر به شکل لازمه، به شکل لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی ایشون به حسب خواستش چیزی رو میخواد که لازمش یک به اصطلاح نقد معرفتی داره، یک به اصطلاح مباحث معرفتی و الا نه.
بعد در رابطه با تشخیص این که یه الهامی ملکیه یا مثلا وسوسه است، بعضی فرمودن که اگر درش اختیار باشه اون ملکیه، اگر فشار و جبر باشه اون وسوسه است.
نه نه معیار نیست، اینا معیار نیست، ولی این که از جانب راست یا از جانب چپ اینا از این حرفا گفتن، به تعبیر دیگر به محتوا نگاه کردن. هرگاه محتوا خوب عملی ملک است، ملکیه، به محتوا نگاه کردن. محتوا میشه
بله یه جایی ممکنه که مثلا شیطان برای که انسان به یه خیر 90 نرسه وسوسه 80 بکنه که محرومش بکنه از اون 90. اینجا از حیث محتوای وقتی آدم بررسی میکنه میبینه که این
چیز درسته به این شکل میتونه باشه، یعنی میتونه گاهی بیاد دعوت به یه خیری بکنه برای اینکه نفی خیر قبلی رو بکنه، نه حتی به خاطر 100 درجه نه، اصلا برای اینکه ثبات بر این نمیشه. موارد اینجوری زیاد داره، این نوع موارد دستورها دارن معمولا.
یعنی میخوام بگم اون معیاری که حتما میگیم محتواش خوب باشه باز میتونه اینجا
معمولا نه، معمولا محتوا بده از شیطان و معمولا از نفس بده، اینجور معمولا.
بعد ردی و اینا رو که باز زشت کنار هم آوردی ظاهرا همش زشت نیست، بعضیش زشته، ردی اهم از زشته دیگه. چرا؟ یه چیز پستی
معنی زشت که میگه معنی خاص خودمون که گفتیم نسبت به عقل عملی و نسبت به به اصطلاح فطرت داره میگه، معنی منظور زشت نیست.
زشت به معنی مثلا فحش و چیزی
جنسی. نه گفتم اینا توضیح کنم قبلا. پستش هم معنی زشت میشه به دلیلی که گفتیم نسبت به نفس، نسبت به عقل، نسبت به فطرت توضیح.
بعد مطلب آخر این که این صوته از این نظر که القا هست حرفی نیست، از این نظر که مفاهیمی درش هست و یه پیامی داره حرفی درش نیست، از این که تناسب با سمع داره نیست، اما صوت بودنش
بخشید با تناسب با سمع داره صوت دیگه. ما معمولا صوت های بیرون رو خوب میشنویم، قبول داریم صوت در خواب رو هم بر ما واضحه، اما حدیث نفس چیه به نظر شما؟
خیلی خفیفه دیگه،
یعنی با این صوت هست یا نیست؟ الان میگم من میرم اونجا این کار رو انجام میدم، بعدش میرم اونجا.
آیا القاء بدون صوت ممکن نیست؟
القاء بدون صوت نیست. هویت چرا القاء ما گویده به القاء به شکل غیر صوتی داره، ولی این نوع القاء نفس به شکل صوتی.
دلیلش موقع چی؟
قرآن.
قرآن
تجربه
گفته نه قرآن
بس بس
بله، ولی صوت نفهمیده.
صوت دیگه
بس چی دیگه ازش فهمیده میشه؟ القاء یعنی این میاد، اما این با صوت یا بی صوت؟
بس بس اصلا صوت من خوندم متن لغت رو.
نه خب اون مال قرآنه، مال لغت شناس هست دیگه، میگن صوتون فلان هم
آقا ببینید قرآن صوت ببینید لفظ نجوا رو شما الان چجوری احساس میکنه؟ نجوا به چه معنی است؟
شما باید
نه نجوا در لغت شما
مثلا در گوشی میگن نجوا نکنید
فضای صوته
اون صوته بعد
احساس میکنه
خیلی خفیفه بعد اون
بود مثلا هم همینجوریه. آها خب اینو میگم تو تعبیر قرآنی واسه اساسا یعنی
خب
یعنی توش صوت خوابیده
ممکنه یه وقت به یه حدی برسه که صوت نداشته باشه؟
نه
فقط القا باشه.
القا همون صوته، القا باید بالاخره به یه نحو باشه، باید تصویری باشه.
بله
القا باید یا مثلا شهودی بصری باشه، سمعی بشه، یه القای باید بشه، القای بشه.
تعریف صوت هم موقع باید بشه که صوت میتونه مادی و مثلا غیر مادی هم داره. صوت
بله
صوت غیر مادی
آره تو خواب شما صوت نمیشنوید؟
پس صوت به این معنا
حالا دیگه
در رسول خواهی گفت